تاریخ بشر یا تاریخ جوامع و اقوام و مللی که پدید آمدند از یک مراحلی گذر کرده است و از یک مراحلی هم احیانا گذر خواهد کرد. در میان این آراء و نظرات تا اونجایی که من در یادم هست آراء و نظرات کسانی مثل هگل، فیلسوف معروف آلمانی و شاگردش مارکس و آراء و نظرات آرنولد تویمبی متفکر معروف انگلیسی، اینها رو من خدمتتون عرض کردم. اما یه چند تا آراء و نظرات دیگه هم وجود داره که اگرچه به اهمیت اون آراء و نظرات نیست، ولی خب معمولا در کتاب‌های فلسفه تاریخ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. این آراء و نظرات انصافش اینه که دیگه امروز جای تأمل جدی درش نیست. همینطور که دوستانم در کتاب ها میبینن این آراء امروز فقط به عنوان یه آرایی که به هر حال اظهار شده گفته میشه، اما هیچ کسی دیگه وقت خودش رو صرف رد این آراء و نظرات نمیکنه، چون تقریبا هویداست که چندان قوتی درش نیست. اگر بخوام به ترتیب تاریخی اظهار این آراء و نظرات بگم، باید شروع بکنیم با ویکو. جان باتیستا ویکو یکی از متفکران معروف ایتالیایی عرض میکنم که ایتالیایی که در قرن 17 و 18 زندگی میکرد، قرن 17 و 18 میلادی زندگی میکرد، سال تولدش 1668 و سال وفاتش هم 1744، یعنی یه نیمی از عمرش در قرن 17 بوده، یه نیمیش هم در قرن 18. به هر حال ایشون یه کتابی معروفی داره به نام اصول یک علم جدید. عنوان کتاب هست اصول یک علم جدید. مرادش از علم جدید فلسفه نظری تاریخه، یعنی اصول فلسفه نظری تاریخ رو به ادعای خودش در این کتاب میخواد بررسی کنه. وقت در این کتاب ایشون میگه که وقتی ما در تاریخ گذشته بشر مداقه میکنیم، میبینیم هر قومی یا ملتی، قوم و ملت رو در اینجا به یک معنا بگیرید دیگه، نه به دو معنا. ایشون گاهی لغت قوم به کار میبره، گاهی لغت ملت، البته مترادف های اروپاییش رو. البته هر قوم یا ملتی به نظر ایشون از 3 مرحله میگذرد و بنابراین اگر قوم و ملتی هم الان هست، وجود داره، که میبینید از یکی از این 3 مرحله یا از 2 از این 3 مرحله نگذشته است، بدانید که خواهد گذشت. این 3 مرحله رو که هر قومی باید از اون 3 مرحله بگذره، ایشون ازش تعبیر میکنه به مرحله ربانی، مرحله یا الهی، مرحله قهرمانی و مرحله انسانی. این 3 مرحله. مرحله اول مرحله ربانی یا مرحله الهی، مرحله دوم مرحله قهرمانی و مرحله سوم مرحله انسانی. این 3 مرحله لحاظشون چیه؟ یعنی به چه لحاظ میشود گفت هر قومی از این 3 قسمت میگذره؟ ایشون میگه این که میگیم هر قومی از این 3 مرحله میگذره به لحاظ اوضاع و احوال سیاسی اون قوم اینجوریه. یعنی چه؟ یعنی این که میگیم هر قومی مثلا از مرحله ربانی یا الهی میگذره، یعنی هر قومی در بدو تکونش یه مدتی علمای دینی سیاست رو در اختیار میگیرند، عالمان دینی به نام خدا و به نام این که ما در واقع مجری فرمان خدا هستیم، حکومت رو در دست میگیرند. این مرحله که حکومت در دست روحانیون، در دست کشیش ها، عرض میکنم که اهل علوم دینی هر دین و مذهبی، این مرحله رو ازش تعبیر میکنه به مرحله ربانی یا الهی به لحاظ زمامداران. بعد از این مرحله، بعد از اینکه این مرحله آهسته آهسته رو به انحطاط رفت، نوبت میرسه به مرحله قهرمانی. در مرحله قهرمانی اشراف، نجباء هر قومی حکومت رو در دست میگیرن، روحانیون رو آهسته آهسته برکنار میکنن و کسانی که شریف به حساب میان، یعنی به تعبیر ما اصل و نسبدارها، کسانی که خانواده های ممتده در تاریخ داشتند، کسانی که مشهورند به اینکه خانواده های عریق ریشه داریند در اون قوم، اینا حکومت رو در دست میگیرند. توجه میکنید؟ اما آهسته آهسته حکومت اشراف هم کنار میره، شرفا، نجبا، و حکومت دموکراسی پدید میاد. این حکومت دموکراسی وقتی پدید بیاد، ایشون ازش تعبیر میکنه به مرحله انسانی، یعنی مرحله ای که دیگه نه دین حاکمه بر مردمه و نه اصل و نسب خانوادگی میتونه حکومت بکنه، بلکه گویا خود انسانها هستند که بر انسانها حکومت میکنن. توجه میکنی؟ این مرحله میشه مرحله انسانی. پس این سه تا مرحله لحاظش همون وضعیت سیاسیه، منتها حکومت متناسب داره. در دورانی که انسانها در مرحله ربانی یا الهی به کار سر میبرن، حکومت روحانیون هست، یعنی تئوکراسی یا حکومت روحانیون. در مرحله بعدی که انسان ها در مرحله قهرمانی هست، اشراف حکومت میکنن و حکومت اشرافش گفته میشه اولیگارشی. اولیگارشی یعنی حکومت اشراف، اشراف سالاری. نجم کنید؟ حکومت نجبا. و اما مرحله سوم که اسمش رو میذاشت مرحله انسانی، حکومتش حکومت چی خواهد بود؟ دموکراسی. یعنی مردم سالاری، حکومت مردم بر مردم. البته حکومت مردم بر مردم در واقع بهترین صورتش تازه بهترین صورت حکومت مردم بر مردم تازه حکومت مردم بر مردم نیست. تازه بهترین صورتش حکومت اکثریت مردم بر همه مردمه. این بهترین صورتش. تازه توجه میکنید؟ اینه که حکومت مردم بر مردم به معنای دقیق لغویش اگه کسی بخواد اخذش بکنه اصلا قابل تحقق نیست. چرا؟ چون به هر حال هیچ وقت نمیشه بگیم در باب یک اوضاع خاصی همه مردم یک قوم وفاق دارن. طبعا مخالفانی هم هستن، منتها اگه خیلی دموکراسی موفق باشه، دموکراسی است که رأی چی رو حاکمیت بده؟ رأی اکثریت رو، رأی اکثریت افراد یک جامعه رو بر کل جامعه دیگه، اهم از اکثریت و اقلیت چه بکنه؟ یعنی اگر در باب یه فرض کنه که طرز تلقی خاص اقتصادی اکثریت مردم اون قوم موافق بودن، این نظری رو که اکثریت موافقن این صورت قانونی پیدا کنه و بر همه مجرا و متبع بشه. درسته؟ این خدمت رو عرض کنم که به این صورت. خب حالا بعد از اینکه صورت انسانی تمام شد، اون وقت این قوم وضعش چی میشه؟ یعنی وقتی که حکومت دموکراسی، خب این سه مرحله است دیگه، وقتی تمام شد چه خواهد شد؟ این قوم زائل میشه، نابود میشه، ناپدید میشه؟ ایشون میگفت نه، زائل نمیشه. بعد از سقوط این حکومت باز از نو حکومت چی پدید میاد؟ ربانی پدید میاد. توجه میکنید؟ باز روحانیون بر سر کار میاد.
توجه بکنید.
و بعد از روحانیون باز نجبا، بعد از نجبا باز حکومت مردم بر مردم، و باز برمیگرده به اول.
پس یک نوع بیان چی داره در ایشون؟ ادواری داره، سیکلیکه.
توجه میکنید. منتها نظریه سیکلیک ایشون
نظریه حلزونیه، مارپیچیه، نه نظریه مدور.
یعنی اینجور نیست که یه قومی از اینجا شروع کنه، یه سیری طی کنه و باز چیکار کنه؟ به همین نقطه برسه،
که در این صورت هیچ ترقی‌ای در کار نیست.
نه، از این نقطه شروع میکنه، یه سیری میکنه، به موازات این نقطه باز میرسه، باز از این نقطه شروع میکنه، یه سیری میکنه، باز به موازات این نقطه میرسه، و به همین ترتیب به موازات این نقطه. یعنی سیر یک دایره تمام هیچ وقت طی نمیشه،
همه وقت در واقع یه حالت چی داره؟ یه حالت حلزونی، یه حالت مارپیچی داره، و این معنیش اینه که در تاریخ پیشرفت رخ میده، ولو این سه تا هی تکرار میشن، ولی ربانی اول با ربانی دوم چه هست؟ فرق میکنه. ربانی دوم با ربانی سوم فرق میکنه، قهرمانی سوم با قهرمانی چهارم مثلا فرق میکنه. این سه تا مرحله توجه میکنی، این ربانی اول باشه، خب طبعا وقتی ربانی اول اینجا باشه، قهرمانی کجاست؟ اینجاست، و اینجا چه خواهد بود؟ انسانی. ولی بعد از انسانی میرسیم به ربانی، ولی به ربانی چندم میرسیم؟ دوم. و ربانی دوم پیشرفته تر از ربانی اولی.
به تعبیر خود ویکو، گذشته همیشه بر آینده تأثیرات مثبتی میگذاره. بالاخره در حکومت تئوکراتیک اول یه تجربه هایی اندوخته میشه که در حکومت تئوکراتیک دوم دیگه اون تجربه ها به کار گرفته میشه. به همین ترتیب در حکومت قهرمانی اول یه تجربه هایی اندوخته میشه که در نوبت بعد، توجه میکنید، این تجربه ها باز به کار گرفته میشه. به تعبیری هر کدام از این سه مرحله در بار دومشون وقتی رخ میدن از بار اولشون کامل ترن، در بار سوم وقتی رخ میدن از بار دوم کامل ترن، و به همین ترتیب. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ حالا رمز این چیه که این مراحل به این صورت میگذرن؟ ویکو اعتقادش بر اینه که اول مردم به خاطر اعتقادات دینی و مذهبی که در طول تاریخ بسیار ریشه داره، در همینجا هم استثنا نعرض بکنم که عموم کسانی که در تاریخ عمومی بشر کار کرده اند میگن هیچ قوم و ملتی بی دین تا کنون پدید نیامده. یعنی هر قوم و ملت رو هر چقدر سابقه دار، وقتی به سابقه های دور دورشون هم برمیگردیم میبینیم مایه های دینی و مذهبی درشون بوده. اینه که وقتی مایه های دینی و مذهبی در یه قومی هست، طبعا از کی میخوان که مقدراتشون رو به عهده بگیره؟ از متولیان دین و مذهب، یعنی از روحانیونشون. آهسته آهسته وقتی روحانیون به نوعی انحطاط، به نوعی مثلا فساد کشیده بشن، اون وقت مردم وقتی از اونا روی گردان شدن، به اون کسانی که از نظر خون، از نظر نژاد، از نظر خانوادگی قوی تر از بقیه بودند و ممتازن از بقیه، به اونها رو میکنن. به فساد کشیدن اونها مردم رو از اونها محروم میکنه، میگن خودمون بر خودمون حکومت کنیم، و حکومت دموکراسی پیش میاد، حکومت های مردم سالار پیش میاد. اما خب در این حال همونطور که عرض کردم، یه ترقی در اینجا وجود داره. این اندیشه ویکوه. بعد از ویکو یه متفکر فرانسوی به نام کندورسه، اونم یه همچین تلقی رو، منتها البته با یه وضع دیگری، بیان کرد.
اونیش که راجع به گذشته باشه ندیگه، پیشبینی نیست. اما اگه کسی گفت که در آینده هم این وضع تکرار خواهد شد، من اون دیگه در واقع چی خواهد بود؟ پیشبینی، پیشگویی خواهد.
این قائل اینجوری میگه، یعنی نسبت به آینده میگه؟
بله، نسبت به آینده میگه. از نظر عرض کردم که به نظر ویکو اگر یه قومی دید از یکی از این سه مراحل، الان توی یکی از این سه مراحل، بدون که در آینده به مرحله چندم میرسه، بعدیش خواهد رسید.
عرض میکنم که متفکر بعدی که متفکر فرانسوی آقای کندورسه،
میکنی.
این متفکر فرانسوی هم خودش در 1743 تا 1794 زندگی میکنه، این در قرن 18 هم بعد از ویکو. توجه میکنید در 43 به دنیا آمد، در 94 هم از دنیا رفت. ایشون هم تقریبا یه همچین مراحلی رو تصویر میکنه. یه کتابی داره به نام طرح یک تابلو تاریخی از ترقیات روح انسانی، عنوان کتاب اینه، طرح یک تابلوی تاریخی از ترقیات روح انسانی. در این کتاب که اونم باز کتابی است در باب فلسفه نظری تاریخ، به همین تعبیری که الان محل بحث است، ایشون میگه که هر قومی 4 تا مرحله رو پشت سر میگذاره. توجه میکنید؟ یکی ایشون ازش تعبیر میکنه مرحله کودکی، دوم مرحله بلوغ، سوم مرحله مردی و چهارم مرحله کمال و پختگی. توجه میکنید؟ خب حالا این 4 تا مرحله که ایشون قائله چه تفاوت با یک دیگر میکنن؟ اینجا دیگه صرف مسئله سیاست مطرح نیست. تو نظریه ویکو این 3 مرحله به حسب مسائل چی بود؟ سیاسی، که کی حکومت رو در دست داره. اما کنداست میگفت نه، اینجور نیست که فقط سیاست. این تقسیمات 4گانه که من برای هر قوم میکنم بر حسب فرهنگ مردمه اون قومه. گاهی فرهنگ در مرحله کودکیه، گاهی فرهنگ در مرحله بلوغه، گاهی فرهنگ در مرحله عرض میکنم مردیه، و گاهی فرهنگ در مرحله کمال پختگی. میگفت وقتی که فرهنگ عمومی مردم بیشتر بر اساس تقلید باشه، اینجا ما میگیم این مردم بر چه هستن؟ در واقع در محله کودکی دارن مثل من، مثل بچه ها که مقلدند، مثل میمون ها که مقلدند، تقلید میکنند. فرهنگ عمومی در محله تقلیده. یعنی چه؟ یعنی اگر میگیم که آقا چرا شما این آداب و رسوم دارید، میگن نیاکان ما این گونه بودند، یعنی ما مقلد نیاکان خودمون هستیم. توجه میکنی؟ چرا فلان روز رو تعطیل میکنند؟ میگن گذشتگان تعطیل میکردن این روز رو. چرا اینجور لباس پوشیدن رو خوب میدونید، اونجور لباس پوشیدن رو بد میدونید؟ در واقع در این مرحله همینطور که کودک به پدر و مادرش همیشه نظر داره، اینا هم همیشه به نیاکان و اسلاف خودشون نظر دارن، و یه حالت عمومی در میان مردم وجود داره، و اون حالت عمومی اینه که به گذشتگان نظر میکنن. این مرحله، مرحله خدمت تو ارسون که کودکیه. در مرحله دوم وقتی که فرهنگ عمومی یک فرهنگ فردگرایانه است، یعنی به هر کسی میگی تو چرا اینو این حرفو میزنی، یا اینو خوشت میاد یا اونو بدت میاد، میگه خودم، من کار به کسی ندارم، من خودم از این کار خوشم میاد، این لباس رو دوست میدارم، این دین رو میپسندم، اون آداب و مراسم رو نمیپسندم. مثل دوران بلوغه که یه غروری در فرد وجود داره که همه چیز رو میخواد به خودش انتساب بده، مثل پسران و دختران در مرحله بلوغ که ابراز شخصیتشون رو به این میبینن که همه چیز رو به خودشون منسوب کنن، که خودم خواستم اونجا رو برم، خودم خواستم تو اون مجلس نرم، خودم میخواستم اون بازی رو بکنم، خودم میخواستم اون لباس رو بپوشم، خودم نمیخواستم فلان کنم. میگه در این مرحله هر انسانی به جای این که از گذشتگان مقلد گذشتگان باشه، هی خودم خودم میکنه، منم منم میزنه. توجه میکنی؟ و میگه خودم پسندیدم، خودم خوشم اومده، خودم به نظرم قانع کننده است. مثلا این مرحله یه مرحله ایست که جامعه با این مرحله نمیتونه پایبند بمونه، چون جامعه همیشه یه ملات میخواد که افراد رو به هم چیکار کنه؟ بچسبونه. اگه بنا باشه هر کسی دم از استقلال خودش بزنه و بگه خودم اینو خواستم اونو خودم نخواستم، یواش یواش جامعه در مرحله تجزی قرار میگیره، مثل که اون چسبش و اون سریشومش رو از دست میده. ملاتی که باید این افراد جامعه رو به هم متصلشون بکنه، این ملات از دست رفته. وقتی جامعه هر کسی بگه خودم، خودم پسندیدم میکنم، خودم نخواستم نمیکنم، فلان و بهمان، آهسته آهسته آدم میرسه به مرحله مردی. در مرحله مردی آدم نه از گذشتگان تقلید میکنه و نه از خودش، بلکه به صاحب نظران رجوع میکنه، نه گذشتگان اسلاف. میگه باید توی این مسئله به صاحب نظرش رجوع کنیم و اینجاست که عالمان و دانشمندان رو میاند. توجه میکنی؟ اون وقت در هر زمینه ای به عالم اون زمینه، به متخصص اون زمینه، به کارشناس اون زمینه رجوع میشود. توجه میکنی؟ مثلا میگن آقا مسئله سیاست رو به سیاست مداران وا بگذاریم، اقتصاد رو به اقتصاددانان وا بگذاریم، مسائل تعلیم و تربیت رو به متخصصان تعلیم و تربیت وا بگذاریم. و اما مرحله آخر که مرحله کمال و پختگی رو ازش تعبیر میکنه، مرحله ایست که هر چیزی با وفاق عمومی همه رشد آوری میشه. توجه میکنی؟ به صاحب نظران هم حتی رجوع نمیشه. نمیگن اقتصاد رو به اقتصاددانان وا بگذاری، سیاست رو به سیاست مداران، میگن اقتصاد رو به همه مردم وا بگذاری، سیاست رو هم به همه مردم وا بگذاری، همه باید در همه این امور اظهار نظر بکنند. توجه میکنی؟ چرا؟ چون به نظر میاد اظهار نظر عمومی کمتر برخطاست تا اظهار نظر یک گروه و طبقه خاصی که ازشون تعبیر میکنیم به عالمان این دین یا عالمان این اقتصاد یا عالمان اون رشته مثلا تعلیم و تربیت و قص الهازا. اما در این حال ایشون هم به ترقی قائله. عنوان کتابش هم که خدمتتون عرض کردم هست طرح یک تابلو تاریخی از چی؟ ترقیات روح انسانی. از این نظر ایشون هم باز یه دوره سیکلیک قائل نیست. دوره در واقع چه هست؟ یه دوره‌ای که حلزونی و مارپیچی قائله. نظرات ایشون به مراتب از نظرات عرض میکنم که سلف خودش یعنی ویکو خیلی ناپخته تر و نسنجیده تر و بیمنطق تره. کندورسه بر یه متفکر فرانسوی دیگه اثر گذاشت که اون از خود کندورسه عرض میکنم که معروف تره و اون اوگوست کنته. توجه میکنید اوگوست کنت باز از لحاظ زمانی بعد از کندورسه است. اوگوست کنت توجه میکنید ایشون متفکر معروف فرانسوی در قرن 19 همه مال قرن قبلی خود ماست. ایشون تقریبا نظرات ویکو رو به یه صورت دیگری بیان کرده. اگه یادتون بیاد ویکو میگفت که سه مرحله داریم، مرحله ابتداییش رو که ازش تعبیر میکرد به مرحله ربانی، مرحله دوم رو ازش تعبیر کرد به مرحله قهرمانی و مرحله سوم رو میگفت مرحله انسانی. درسته؟ ایشون میبینه سه تا مرحله گفته که نظیر اون سه مرحله هست: مرحله ربانی، مرحله قهرمانی و مرحله انسانی که ویکو میگفت. ایشون به جای اینا عبارتهای دیگری به کار برده. به جای مرحله ربانی میگه همون مرحله ربانی یا الهی یا الهیاتی یا کلامی. این تعبیر ربانی، الهی، الهیاتی، کلامی. به جای مرحله قهرمانی ایشون دیگه اون رو نمیگه، میگه مرحله ما بعد طبیعی یا مرحله به جای ما بعد طبیعی که هم میگه فلسفی، و به جای مرحله انسانی هم میگه مرحله علمی یا گاهی میگه مرحله پوزیتیویستی. من اینم قبلا این سه تا مرحله رو من به دوستان عرض کردم یا نه؟ نگفتم. ببینید این سه تا مرحله خیلی نظیر این سه تاست، ولی این سه تا مرحله هم تو که عرض میکردم ویکو میگو بر حسب سیاست و وضع اوضاع و احوال سیاسی مردم این سه تا مرحله پشت سر میذارن. ایشو اصلا این حرفو نمیزنه. ایشو میگه بر حسب وضع فکر و فرهنگ. از این لحاظ باید بگیم اوگوست کنت به کی نزدیکتره؟ به کندورسه. کندورسه هم میگه من بر حسب سیاست این تقسیم بندی رو انجام ندادم، بر حسب چی انجام دادم؟ وضع فکر و فرهنگ. ایشون هم بر حسب وضع فکر و فرهنگ میگه. ولی سه مرحله بودن شبیه اشبه هست به سه مرحله بودنی که ویکو میگفت. توجه میکنید؟ خدمت تو عرض کنم که اوگوست کنت میگفت که آقا این که ما میگیم هر ملتی از این سه مرحله میگذره و طبعا کل بشر از این سه تا مرحله میگذرن، معنیش اینه که در مرحله ربانی یا الهی یا الهیاتی یا کلامی، هر چه پیش میاد، چه در مورد فرد پیش میاد، چه در مورد خانواده، چه در مورد جامعه، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، چه در مسائل مدنی، توجه میکنی، هر چه پیش بیاد در جغرافیا، اوضاع و احوال جوی، تمام آنچه که امکان داره در محیط انسان رخ بده، وقتی رخ میده و از مردم میخواییم که بگن چرا این واقعه رخ داد، وقت مردم علت این واقعه رو بیواسطه چی میدونن؟ اراده و مشیت خدا. اراده و مشیت الهی. میگیم چرا فلان جا زلزله رخ داد؟ میگن خدا اراده فرمود. چرا فلان کس مریض شد؟ خدا خواسته. چرا فلان مریض شفا یافت؟ خدا خواسته. توجه میکنید؟ چرا تو فلان جنگ فلان کشور پیروز شد؟ خدا خواسته. چرا فلان کشور شکست خورد؟ خدا خواسته. توجه میکنید؟ چرا فلان جا خشکسالی شده؟ خدا خواسته. فلان جا خیلی آباده، فلان سرزمین، فلان منطقه، خدا خواسته. هر چیزی رو فوراً و بلاواسطه منتسب میکنن به اراده و مشیت الهی. توجه میکنید؟ این مرحله رو ایشون ازش تعبیر میکنه به مرحله ربانی. منتها خود این مرحله ربانی به نظر ایشون خودش در دل خودش دارای چند مرحله است. مراحل مختلف مرحله ربانی، اولین مرحلهش ایشون ازش تعبیر میکنه به مرحله انیمیزم، یعنی مرحله جاندار انگاری. اولین مرحله ربانی الهیاتی، مرحله جاندار انگاری یعنی چی؟ مرحله جاندار انگاری که اولین مرحله از اون مراحل ثلاثه، مرحله ایست که انسان همینطور که خودش رو دارای روح تلقی میکنه، یعنی معتقده که من دارای روحم، روح دارم، و چون روح دارم پس دارای علم و شعورم و اراده. هر موجوده که مثل من انسانی، من خودم چون روح دارم پس لااقل دو تا چیز دارم، یکی علم و شعور دارم، آگاهی دارم که اینجا صندلی هست، آگاهی دارم که در اینجا نوری هست، آگاهی دارم که سکوتی در اینجا هست، بالاخره نسبت به جهان اطراف خودم آگاهم، دارای علم و شعورم، چون دارای روحم. اگر روح نداشتم علم و شعور نداشتم. علاوه بر این، روح داشتن در من انسانی سبب یه چیز دیگه هم شده و اونم اراده. بعضی چیزها رو میخواهم، اراده میکنم، توجه میکنید؟ بعضی چیزها رو نمیخواهم، اراده نمیکنم. این اراده و عدم اراده هم مالی که من دارای روحم. خب حالا ایشون میگه که انسان وقتی در مرحله آنیمیزم به سر میبره، نه فقط معتقد است که ما انسانها دارای روحیم و طبعا دارای علم و اراده ایم، بلکه معتقد است تمام پدیده های طبیعی دارای روحند. یعنی معتقد سنگم روح داره و بنابراین آگاهی داره. توجه میکنی؟ رسوبات این طرز تلقی ایشون معتقد بود هنوزم تو ما آدمیان هست، ولو ناآگاهانه. شما وقتی که یه سنگی میخوره از اون بالا تو سرتون، وقتی یه فحشش میدید، این رسوبات اونه که فکر میکنید این علم و آگاهی داره و اراده هم داشته، عالمن آمدن مثل که خوره تو سر شما. توجه میکنید؟ دیدید وقتی که در رو هرچی میکنید، کلید رو میندازید تو در، نمیتونید در رو باز بکنید، وقتی یه چهار تا مشت لگدم بهش میزنید، یه چهار تا فحش هم میدید، دیدید که آدم وقتی عصبانی میشه همیشه وقتی فحش میده، به نظرش میاد با یه موجود چی سر و کار داره؟ وگرنه اگه در حالت عالیتون باشید که میدونید این یه جمادی بیش نیست، وقت به جماد هم فحش میده، آخه آدم به کسی فحش میده که حس بکنه از این فحشش آزار میبینه اون موجود فحش داده شده. آدم در حالت عادی، ایشون میگو ما در حالت عادی زندگیمون دیگه مرحله آنیمیزم رو پشت سر گذاشته ایم، ولی بعضی وقتا هنوز میخوای بفهمید راست میگم من که آدم یه همچین مرحله رو داشته. گاهی وقتا تو عصبانیت در نظر بگیری، تو عصبانیت شروع میکنید مشت و لگد میزنید به در یا فحش میدید که فلان فلان شده، تو هم با ماست باز سر مادر رو وردی، توجه میکنید؟ اینا ایشون میگفت که تمام. یا مثلا آدمایی که به روزگار بد میگن پدرت به سوزه روزگار، توف بر توی روزگار. وقتی میگن توف بر توی روزگار، مثل این که روزگار رو هم دارای یه چی میدونن، یه علم و اراده و عرض میکنم شعور و آگاهی میدونن، که مثل این که فکر میکنن عالمن آمدن روزگار باشون یه عمل بدی انجام داده، و بعدا فکر میکنن حالا که فحشش میدن اونم یه کمی غیظش میگیره، ناراحت میشه، میگن حالا خوب دلشو بسوزونیم. وگرنه توفو بر توی چرخ گردون، توفو تا آدم یه نحوه حیاتی و علم و اراده ای قائل نباشه که نمیتونه به عالم بگه توفو بر توی چرخ گردون توفو، توجه میکنی؟ این که ای فلک بسوزی، توجه میکنی؟ ای فلک سرنگون بشی، این حرفا رو زدن، این همه نوعی تلقی جاندار انگاری از موجوداته. خب ایشون میگفت انسانی که در مرحله آنیمیز به سر میبره، چون همه موجودات را دارای علم و اراده میدونه، اون وقت سعی میکنه که با ترقیق قلب این موجودات سعی بکنه که ضرر این موجودات متوجهش نکنند، توجه میکنی؟ با ترقیق قلبشون. اینه که مثلا انسانهایی که تو این مرحله وجود داشتن، وقتی دریا مد میکرد، وقت رفتن یکی از قوم خودشون رو جلوش چیکار میکردن؟ سر میبریدن. یعنی در واقع میخواستن چیکار بکنن؟ میخواستن خشم دریا را از خودشون منصرف کنن. یعنی به نظرشون اومد که دریا خشم گرفته بر اینها، میخواد حالا بیاد دمار از روزگار این شهر و منطقه در بیاره، وقت قربانی پیشکشش میکردن، گفتن بفرمون ما هنوز ارادتمندیم کماف سابق، توجه میکنین؟ اظهار ارادتشون به دریا با این بود، یعنی گمان میکنن واقعا دریا یه همچه حالتی داره. این حالت اولیه، یعنی از این نظر بهش میگن آنیمیزم، یعنی جاندار انگاری همه موجودات، که ما فکر کنیم همه موجودات جان دارن.
دریا
بودن
آسمان زمین یا خدای دریا؟
نه حالا عرض می‌کنم مرحله بعدیش اینه که بگیم خدا. بعد از آنیمیزم مرحله این پیش میاد که بگیم همه موجودات، یعنی همه سنگ‌ها جان ندارن، اما یک رب و نوع سنگ وجود داره که اون چند تاست؟ فقط یکی دیگه. رب و نوع سنگ اون جان داره، رب و نوع دریا اون جان داره. این مرحله دوم رو بهش میگن مرحله رب و نوعها و ربت و نوعها، توجه میکنی؟ رب و نوع و ربت و نوع، یعنی اله ها و الهه ها. این مرحله رو بهش میگه مرحله پولیتئیزم. خب حالا ببینید اینجا تعداد موجودات جاندار به اندازه تعداد موجودات بود، اما اینجا نه دیگه، اینجا هر یک نوع موجود چند تا جاندار دارن؟ یک. همه سنگ ها یه رب و نوع سنگ دارن، همه دریا های، همه جنگل ها یک رب و نوع جنگل برایشون متصوره که او فقط علم و اراده داره، توجه میکنید؟ اینه که ببینید تعداد موجودات جاندار کم شد و منحصر شد به رب و نوها و ربت و نوها، اله ها و اله ها. و هم گفتن اله، خدای باد، خدای باران، خدای طوفان، خدای دریا، خدای جنگل، حتی چیزای دیگه، خدای موسیقی، خدای هنر، خدای عشق. این مرحله پولیتئیزم است، توجه میکنید؟ بعد مرحله بعدی میان باز تعداد خداها کمتر میشه، یعنی دیگه رب و نوع و ربت و نوع برای هر نوعی قائل نیستند که بگن سنگ ها همه لزومن باید یه رب و نوع داشته باشن. باز تعداد گوی اون موجوداتی که باید دلشون رو به دست آورد کمتر میشه. اینجا همون ادیانی هست، مثل ادیان چی؟ تثلیثی، ادیان ثنوی،
اینا که تعداد بازم کمتر شده. مثلا مسیحیت ممکنه یک مرحله از این تلقی بشه، یا عرض میکنم زرتشتیگری، یا مهمتر از زرتشتیگری آیین مانی. آیین مانی و آیین زرتشتی این دوتا دو مرحله، دو دین از ادیان ثنوی به حساب میان، که اینجا بازم موجوداتی هستن که بازم تا اینجا ما دل چند تا موجود لااقل باید به دست بیاریم؟ دل دو موجود رو، لااقل دو موجود بر کل مقدرات جهان هستی حاکمیت دارن. گاهی سه تا موجود حاکمیت دارن، گاهی چهار تا موجود، ادیان تربیعی چهار تا موجود، ولی بالاخره بازم تعداد از اینه کمتر شد. البته دوستان دقت میکنن دائما داره تعداد اون موجودایی که ما باید یه جوری دلشونه به دست بیاریم کم میشه، ولی اون موجودات که باقی میمونن قدرتشون چی میشه؟ افزایش بده. یعنی قدرت یه دین، یک خود اهورامزدا یا اهریمن که توی دین ثنوی وجود داره، به مراتب از قدرت رب و نوها و ربت و نوها چه از بیشتره. هرچه تعداد کم میشه قدرت هر کدام بیشتر میشه. آخرین مرحله ادیان توحیدی هست که دیگه چند تا موجود مونده؟ یکی، ولی خب این دیگه تمام مقدرات به دستشه. توجه کنید این چهار مرحله، توجه میکنید این مراحل مختلف، تازه مرحله چندم در واقع مرحله اول. توجه میکنید خب یک نکته که من در همین جا پاسم خدمت دوستان عرض بکنم، این که چی هر کدام از این مراحل شروع میشن رو ایشون مشخص کرده به حسب مفهوم، ولی دقیقا تاریخشو نشون نداده. مثلا یک نکته که بر ما اهمیت داره اینه که چی واقعا ادیان توحیدی شروع شدن در تاریخ بشر. اینجا مثلا وفاق وجود نداره، حتی کسانی که خود نظره کنت رو قبول کردن، اوگوست کنت رو، این که کی تاریخ بشر پا به این مرحله گذاشته مورد وفاق نیست. بعضیشون میگن اسلام، میگن 1400 ساله که بشر اصلا به این مرحله رسیده، یعنی با ظهور اسلام و بشر به یک خدایی رسیده. ولی بعضی اعتقاد دارن که یهودیت، با یهودیت، یعنی یهودیت اولین دین توحیدیه. خب اگر شما قائل باشید به یهودیت و یهودیت رو اولین دین توحیدی بدونید، اون وقت طبعا دیگه باید در باب مسیحیت، چون مؤخر از یهودیته، مسیحیت رو قائل به ست خدا نباید بدونید. بعضی از مسیحیان اتفاق خودشو همین جورن، میگن ما قائل به تثلیث نیستیم، ما چند خدا رو قائلیم؟ یک خدا مونوفیزیت ها به تعبیر دیگری. اما اگر شما گفتید نه اولین دین توحیدی اسلامه، اون وقت دیگه از ما خود مسیحیت که تثلیثی است اشکال نداره، حتی خود یهودیت هم باز میشه دین چی در واقع؟ یه دین شرکامیز، بازم بیش از یک خدا درش هست. بالاخره در این مورد مثلا فروید، روانشناس معروف، ایشون اولین دین توحیدی رو یهودیت میدونست. توجه میکنید و اگر شما اولین دین یهودی رو، اولین دین توحیدی رو یهودیت بدونید، وقت معمولا گاهی از ادیان توحیدی دیگه تعبیر میشه کرد به ادیان موزاییک، یعنی ادیان موسوی، یعنی ادیان از حضرت موسی به بعد دیگه، اینا میشن همه ادیان توحیدی دیگه. وقت مسیحیت هم میشه دین توحیدی، اسلام هم میشه دین توحیدی. فهم این مرحله اولیه. خب توی مرحله اول با این تفاصیلی که خدمتون عرض کردم، به نظر اوگوست کنت خصیصه و میز مایز مرحله اول از مرحله دوم و سوم اینه که توی این مرحله هر پدیده‌ای فقط با استناد به اراده و مشیت، حالا یه وقت اراده و مشیت همه، یه وقت اراده و مشیت این مرحله، این مرحله و این مرحله.
حضرت موسی رو فرمودن از جهت علمی و تاریخی قبول دارن وجود حضرت موسی رو؟
از لحاظ تاریخی وجود حضرت موسی تقریبا مورد قبوله، کس خیلی کمن کسانی که تشکیک کرده باشن وجود تاریخی حضرت موسی رو، که بگن موسی در تاریخ وجود نداشته. البته تشکیکاتی وجود داشته ها در این باب، ولی به این تشکیکات تقریبا اعتنایی نمیشه. الان مسلمه که حضرت موسی در تاریخ وجود داشتن. جالب یه نکته که براتون بگم، جالب اینه که
الان در وجود تاریخی حضرت عیسی بیشتر شک هست تا در وجود تاریخ حضرت موسی. با اینکه حضرت عیسی از لحاظ تاریخی به ما باید چی باشن؟ طبعا نزدیکتر، و هرچی انسانی نزدیکتر باشه باید در وجود داشتنش کمتر شک بشه، اما اتفاقا در وجود تاریخی حضرت عیسی الان خیلی شک هست. متفکران خود غربی، دوستان میتونن رجوع بکنن به کتاب مفهوم انجیل ها که به زبان فارسی هم ترجمه شده. حالا به بحث من مربوط نمیشه چون آقا فرمودن از میکنه رجوع بکنه. یک کتابی به زبان فارسی ترجمه شده به نام مفهوم انجیل ها، نوشته کری وولف، متفکر معروف آمریکایی، مترجمش آقای محمد قاضی. آقای کریولف در این کتاب تشکیک جدی ایجاد میکنه در اینکه حضرت عیسی اصلا وجود داشته در تاریخ. میگه چیزی به نام حضرت عیسی وجود نداشت. باز رجوع کنید به کتاب بنیادهای مسیحیت، جلد، البته این کتاب جلد اولش فقط به زبان فارسی ترجمه شده، بنیادهای مسیحیت نوشته کارل کاوتسکی. کارل کاوتسکی با ترجمه عباس میلانیان. این دو کتاب هر دو از انتشارات امیر کبیره، هر دو. باز در اینجا هم که کارل کاوتسکی راجع میکنین، باز اظهار شک جدی میکنه که در اینکه اصلا کسی به نام عیسی وجود داشته باشه. باز دوستان رجوع کنن به تاریخ مسیحیت، نوشته آکادمی علوم شوروی. یه تعدادی از تاریخ شناسان شوروی در آکادمی علوم شوروی کتاب رو با همکاری هم نوشتن، ترجمه دکتر اسدالله مبشری. این کتاب، اون رو کتاب گفتم ناشرش که همیشه، این کتاب از انتشارات حسینی ارشادی. در این کتاب هم اظهار شک شده و حسینی ارشاد هم منتشر کردم. یعنی اینقدر ما دقت نداریم که چه کتابی داریم چی داریم، کسی طرف نمیخونه که اصلا چی به کجاست. همینطور رفیق با مترجم چاپ میکنه، مترجمش دکتر اسدالله مبشری که 2-3 سال پیش از دنیا مرحوم شد، از دنیا رفت. به حال در این کتاب، حالا اینا به زبان فارسی، البته به زبان‌های اروپایی بخوام که خیلی کتاب وجود داره که تشکیکاتی کردن در اینکه حضرت عیسی، و عجیب اینه که در مورد حضرت موسی تشکیکات به این اندازه نیست، با اینکه حضرت عیسی فاصله تاریخیشون با حضرت موسی 1500 ساله. یعنی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تقریبا 700-600 سال بعد از حضرت عیسی به دنیا اومدن، حضرت عیسی تقریبا 1500 سال بعد از حضرت موسی. فاصله 1500 ساله بینشون هست و بنابراین فاصله زمانی ما الان با حضرت عیسی 2000 ساله، ولی با حضرت موسی 3500 ساله. ولی در این حال در مورد حضرت موسی تشکیکات بسیار ناچیزتر از حضرت عیسی است. حالا کار به این بحث ندارم، حالا چون آقا فرمودن عرض کردم. حضرت ابراهیم رو در وجود تاریخیشون شکی نشده و همه هم یهود هم نصارا به وجود ایشون قائلند و هر دو دسته هم برای ایشون احترامی که قائلند بیشتر از احترامی است که برای خود پیامبران خودشون قائلند. یعنی مثلا یهودیان حضرت ابراهیم رو اعظم میدونن از حضرت موسی و یه همچین تلقی دارن. نه معمولا نه، اونا در مورد حضرت موسی، حضرت ابراهیم، نعوذ بالله، هنوز هم در باب حضرت ابراهیم هم یه رگه هایی از اون مرحله قبلی پولیتئیزم در واقع قائلن. میگن حضرت موسی اولین کسی بود که دینش تمام عیار، گفتم در باب اینکه تازه حضرت موسی هم دینشون تمام عیار توحیدی باشه شک، خیلی ها گفتن اسلام اولین دین توحیدیه. یعنی قبل از اسلام توحید معنی دقیق کلمه وجود نداشته. توجه میکنید؟ باز در این باب دوستان دارن رجوع کنن به کتاب متفکر معروف هانس کونگ، که به نظرم میاد تو بنیاد باقرالعلوم، کتاب بنیاد هم کتابش وجود داشته. هانس کونگ یه متفکر تراز اول آلمانی مسیحیه، خودش هم از متکلمان مسیحیه، متکلمان زنده مسیحیه، عالم تراز اول کلام مسیحی آلمانیه. البته کتابش معمولا به زبان انگلیسی هم یا ترجمه میشه یا اصلا خودش به زبان انگلیسی هم گاهی مینویسه. ایشون یه کتابی داره که مسیحیت رو با سه دین دیگه مقایسه کرده، با سه دین بزرگ جهان. مسیحیت رو با اسلام و آیین هندو و آیین بودا ترجمه کرده. اسم کتاب هم همینه، اسلام. اسم کتاب هست کریستیانیتی. اند بله آقا،
بودا و هندو، آیین بودا و هندو فرمودید؟
بله. نه خیر، دو تا دینه کاملا از هم مجزاست. بله، بودا خودش قبل از این که به تعبیر پیامبر باشه، خودش چه دینی داشته؟ دین هندو داشته، ولی بعد از دین بسیار داشته. اسم کتاب هست Christianity and World Religions. بودایی‌گری و هندویزم، آیین هندو. وقت در این کتاب که جناب هانس کونگ داره مقایسه میکنه، و کتاب مفصل هم هست، تقریبا 500 صفحه‌ای هست با خطوط ریز، مقایسه میکنه که اسم مسیحیت. کتاب هست Christianity and World